مورد از بهترین فیلم هایی را که در تاریخ 70 ساله برگزاری جشنواره کن معرفی شده اند فهرست کرده است که در این میان نام زیر درختان زیتون به عنوان نماینده سینمای ایران نیز به چشم می خورد. زیر درختان زیتون سومین بخش از سگانه عباس کیارستمی محسوب می شود. سگانه‌ای که در شمال ایران می گذشت و با عنوان سگانه کوکر شناخته می شود. شاید ویژگی مهم این فیلم خصلت فیلم در فیلم آن باشد. زیر درختان زیتون در واقع از دل سکانسی از فیلم قبلی این سگانه زندگی و دیگر هیچ بیرون آمده بود و به شرایط تولید آن می پرداخت. کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و تدوینگر عباس کیارستمی، فیلمبردار حسین جعفریان، بازیگران محمد علی کشاورز، حسین رضایی، ظریفه شیوا، فرهاد خردمند، طاهره لادانیان بود.
سلام علیکم.
سلام.
خدا
قوت. چرا نمیگی؟ نمیخوای بگی نه؟ یادت رفته؟ کیسه گچه بردار بیار پایین.
آقا نمیتونم.
چی؟
نمیتونم.
یعنی چی نمیتونم؟
یه دقیقه میشه بیاید اینجا؟
بله؟
یه دقیقه میشه بیاید اینجا؟
چی؟ تو که قبلا خوب صحبت میکردی.
بیشتر تو دختر از صحبت میکنم زبونم میگیره.
خیلی خوب، بیا برو.
بخش
از این واسه میرسونن خانم شیوا.
بله.
اینو برسونین حسین رو بردارین بیا.
حسین کیه؟
حسین خودمون کمپ.
خیلی خوب، برو بشین تو وارد برسونم.
زیر درختان زیتون روایتگر زندگی حسین، کارگر جوانی است که در روستایی در اطراف رودبار زندگی می کند و به دختری به نام طاهره علاقمند می شود و از او خواستگاری می کند.
خب کار ما رو که امروز تعطیل کردی، حالا جریان چی بود که جواب سلامت نداد؟
علاقه من خونی عین الله خدای مرز داشتم کار میکردم. این دخترم خونهشون درست روبروی خونه اونجا که من کار میکردم همونجا بود. این دخترم اونجا رو راپله شون داشت درس میخوان. من داشتم کار میکردم، این هم رو راپله شون روبروی کار محل کارم بود که اونجا داشت درس میخوان. گفتم که دختر بسازی، دختر خوبی، اگر بتونم با این ازدواج کنم. یه تصمیم ازدواج باش دارم که رفتم شروع به کار کردم. بالا غروب بود که بخواستم برم دست پامو بشورم، رفتم رو شیله آب، دیدم مادرشم اومده با دبه آب داره آب میبره برای خونه شد. که به مادرش گفتم، مادرش خیلی ناراحت شد.
برای چی ناراحت شد؟
نمیدونم، مادرشم حتما گفت که من علیکی دخترشو میخوام اونطوری حرف در بیارم برای دخترشون نمیخوام، یا لایق دخترش نیستم.
خانواده یه طاهره به این دلیل که او خانه و کاشانه ای از خود ندارد و خود طاهره به این علت که او سواد ندارد با این ازدواج مخالفت می کند. حسین که سالها به کار ساختن خانه برای روستاییان مشغول بود، دل شکسته کارش را رها می کند.
خانم شرمنده هستم. شما هر کاری بگی من میکنم، ولی کار بنایی من نمیکنم. کار ساختمانسازی دیگه من کار نمیکنم. شما گفتی بیا فیلم کار کن، فیلم کار میکنم، ولی کار بنایی نمیکنم.
با وقوع زلزله رودبار همه ی خانه ها ویران می شود و والدین طاهره در این حادثه زیر آوار می مانند. این بار استدلال حسین برای طاهره این است که با وقوع زلزله بسیاری از مردم چون او خانه و کاشانه ای ندارند، اما طاهره کماکان از ازدواج با او تفره می دود.
تو چلوم یه بار دیگه دیدمش.
خب بعد چی کار کردی؟
تو چلوم رفتم دیدم رو مزارشون، مادر بزرگش اونجا بود. گفتم این خدا بیامرزا میدونستن اینقدر دنیا بی وفا بود، عمر بی این کوتاهی بود، دل ما رو نمیشکستن. خدا بیامرزا اگه اون شب با من یه مقدار راه میامدن شاد این غذا نمیامده رو سرشون. گفتم این آه دل من بود که این تمام این خونه ها رو خراب کرد. من مگه یک شبه میتونستم خونه دار بشم؟ یه چیزی هم تو دلم مونده بود که این حرف رو به من زده بود، تو دلم نگر داشته بودم که آخر به این بگم. رفتم بهشون گفتم که حالا همه بی خونه دار، همه بی خونه شدم.
زیر درختان زیتون علی‌رغم سادگی ظاهریش اثری چند بعدی بود که هم از سوی منتقدان سینمای ایران و هم در محافل جهانی با استقبال گرمی روبرو شد.
خیلی متشکریم از همکار محترممون خانم واعظیان. 19:36 است. جمله‌ای برای آیندگان بنویسید و بفرستید به 30075.
سحر جان شما چی میگی به آیندگان؟
سلام.
اول سلام ویژه دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله و حتی آیندگان.
و حتی آیندگان ایشالله سلام من توی چی میگن مولکولای توی هوا ضبط بشه برسه بعدن.
نه تو آرشیف ضبطه دیگه، حالا مولکولای هوا این کارو انجام نداده تو آرشیف ضبطه.
دقیقا شما به نکته درستی اشاره کردید.
زنده باشین. چی میگی به آیندگان سحر جان؟
میگم که هر کاری که دوست دارید انجام بدید.
بله.
و هر چیزی براتون مهم نباشه، حال دلتون باشه.
حال دلتون
البته. اوه. کاری که به دیگران آسیب نزنه دیگه.
آره دیگه.
مثلا بله قطعا. من خود بلند شم الان راه بیفتم برم مثلا همینجوری چه میدونم درخت قطع کنم،
نه
دلم خواسته. اینجوری نباشه.
من پیام انسان هایی که از سلامت روحی روانی برخوردارن در آینده،
یعنی مثلا خواستم برن یزد برن درگیر سوغاتی و این چیزا نباشن.
نه اصلا نخواست سوغاتی بیاره، با صراحت کلام بگه نمیخوام بیارم. آره.
هرچی هم گفتن به رو خودشون نیارن.
تم شده رفت.
نمیشه ما سفرمون رو محدود کنیم به این خاطر که مثلا بقیه در آقا
4 نفر اینجا از اون سوغاتی میخوان، چه کاریه؟
آه. یا اصلا نگن خانم قناعتی، نه سفر برن بی خبر.
اذیتش نکنیم
آقا.
چه کاریه؟
کم کم آدم ها به همین نتیجه هم میرسن شاید.
ببینید الان من فکر کنم از شیراز داریم صداشون رو میشنویم. نمیگن
نه تردید میکنه آقای آقیدی.
نه واقعا، ولی اتفاقا من خودم خیلی دوست دارم شهرهای مختلف که میرم.
بله.
اول اینکه با سوغاتیاشون آشنا بشم
همون درد آشنا
و بعد سوغاتیاشون رو بخرم و برای دوستان، برای خانواده، برای اطرافیان بیارم.
خانم سوغاتی از چیه؟ خانم قناعت ما آخر چند ماه نفهمیدیم
سوغات چی؟
سوغات یزد.
ببینید شما قبل از اصفهان خانم قناعتی
میتونه باشه.
خواهر عزیز من شما قبل از اصفهان یزد بودی.
بله.
و سوغات یزد رو جا انداختی، همه اینا رو با یه گز اصفهان گفتی دیگه تمام میشه میره.
یه دنیا ارزش داره.
حتما همینطوره، ولی اصلا یزدی ها ناراحت شدن. ما شنونده یزدی میگه یعنی ما قابل، یعنی سوغات ما قابل نبود.
قابل نبود بیاد استودیو هشت.
خب ناراحت شدن دیگه.
نه آقای کلبادی چرا هی اشاره میکنید که قضیه رو رها کنید؟ ایشون الان شیراز و همدان هم در پیش هم به هر چی موضوع شد تو استودیو.
الان من دارم چایی ما خالی میخورم.
حالا من حتی چایی هم ندارم.
ای خدای من.
حالا کی میرید شیراز ایشالله؟ خانم قناعتی کی میرید شیراز؟
من انشالله فردا.
به امید خدا.
ببین میخوام بگم پویا رضایی همین چهار گلو بندک رد میشه سوغاتی میاره، میره سوپرمارکتی از این بیسکویت های سلام خدافظ میگیره میاره.
نه دیگه فردا میرن شیراز ایشالله دست پر برمیگردن.
ایشالله
ما هم قرار بود بریم شیراز و چی شد پس؟
دیگه قسمت نبوده حتما.
آره متاسفانه انگار سجاد میگه قسمت نشده. خیلی خوب شیراز میرید برای جشنواره میراث فرهنگی درسته؟
بله انشالله.
خب
بله.
یه کوچولو راجع به همین جشنواره توضیح بدین و بعد بریم سراغ خبرها.
بله حتما. این جشنواره اتفاق خوبی هست از این جهت که به میراث فرهنگی و جزیره های گردشگری و ظرفیت های اقوام مختلف کشورمون میپردازه در قالب های مختلف، از مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی گرفته تا نماهنگ و تولیدات چند رسانه‌ای. و در همین چند دوره ای که برگزار شده، در همین سه دوره ای که برگزار شده خیلی با استقبال خوبی همراه بوده. دوره اولش یزد بود، دوره دومش قزوین و این دوره سوم در شیراز هست. و اتفاق خیلی خوبی که در این بازه زمانی که جشنواره برگزار میشه میفته اینه که کاملا بازدید از موزه ها، نمایش آثار و همه چیز رایگان هست برای مردم و همینطور از مردم هم کمک گرفته شده برای اینکه بیان و هر کسی که دوست داره توی این فضا فعالیت کنه در این بازه زمانی بیاد و فعالیت کنه. و از این نظر که هنر مردمی و میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری شهرهای مختلف رو به نمایش می‌گذاره خیلی اتفاق خوبی هست و امیدوارم که روز به روز تعداد آثار حرفه‌ای که از دل این جشنواره بیرونیان بیشتر بشه و همینطور زمینه پخششون به شکل گسترده تر فراهم بشه و آثاری ساخته بشه که برای نمایش در بازارهای جهانی و ارائه در بازارهای جهانی هم مناسب باشه، چون کشور ما پر از ظرفیت‌های گردشگری و اتفاقاتی که میتونه یک عالمه نگاه‌های مردم جهان رو به خودش جذب کنه و امیدوارم که سال به سال این اتفاقا به شکل گسترده‌تر و تاثیرگذارتر برگزار بشه و انجام بشه.
امیدواریم. و بعد از شیراز
یه خدا میدونه.
نه نه، خبر بعدیتون چی؟
خبر بعد از شیراز من خدا هم اذیتش کردی؟
قرار کجا بری بعد شیراز؟
آره دیگه، همه خبرمون هم داریم سفر میکنیم به هر حال دیگه. بنویم.
آره واقعا دارم از یک مصاحبه ای که امروز از رئیس رسانه ملی منتشر شد و در این مصاحبه آقای جبلی اشاره کردن به اینکه تعامل خیلی خوبی با دولت چهاردهم برقرار شده و گفتن که خوشبختانه روابط بسیار خوبی بین صدا و سیما و دولت چهاردهمه و اعضای دولت باور دارن که رسانه ملی میتونه به اونها کمک کنه. و درباره معاونت سیاسی که ما درش فعالیت میکنیم اشاره کردن به ایجاد میزهای تخصصی که باعث شده که مسائل به شکل خیلی تخصصی پیگیری بشه و اتفاق خوبی بوده. و درباره مسائل مختلف هم آقای جبلی صحبت کردن و گفتن که در مکاتبه هایی که با وزرا انجام دادیم یک سری تفاهم نامه هایی وجود داره که سعی کنیم به روز رسانی کنیم اون تفاهم نامه ها رو و همینطور این همافزایی و این تعامله هم بیش از پیش خواهد شد. و آقای جبلی تاکید کردن که دولت مردان بدانن که قطعاً اگر ظرفیت رسانه ملی و حوزه فرهنگ سازی جدی گرفته بشه حتما میتوانن در پیشبرد ماموریت های خودشون موفق تر باشن. و مسائل مختلف دیگه ای که بهش اشاره کردن و امیدواریم که اتفاقات خیلی خوبی بیفته در پی این همافزایی و تعاملی که بین رسانه ملی و دولت هست. و یکی از اتفاقات خیلی خوبی هم که افتاده و با کمک مجلس و دیگر نهادها افتاده همین جریان پیدا کردن مجموعه‌های فاخر رسانه ملی و سرعت گرفتن روند تولیدشون هست که این تعامله و همافزایی هرچی بیشتر بشه این چرخه هم به شکل بهتری میچرخه، چرخه تولید مجموعه‌های فاخر رسانه ملی. خبر بعدی مربوط میشه به همین موضوع که امروز آقای سید محمود رضوی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی موسا کریم‌الله یک یادداشتی منتشر کردن و گفتن که با توجه به تکنولوژی که برای تهیه این مجموعه تلویزیونی فراهم شده در آینده یک استدیوی منحصر به فرد در خاورمیانه در کشورمون ساخته میشه. و آقای رضوی در بخشی از یادداشتشون اشاره کردن به اینکه نزدیک به 2 سال از طرحی که مطرح شده بود برای ساخت موسی کلیم الله که از اون روش سنتی فاصله گرفته بود و یک روش جدید و طرح جدیدی که در 4-5 کشور دنیا هست پیشنهاد شده بود، نیاز بود که یک فردی ریسک پذیری کنه و جسارت داشته باشه که آقای ابراهیم حاتمی کیا این ریسک و جسارت رو داشتن و این اتفاق افتاد و به واسطه همین انشالله که یک استدیو منحصر به فرد در خاورمیانه
انشالله. خب خانم قناعتی با ما باشید، اما مهمانی هم داریم، جناب آقای بلوکات قائم مقام محترم
بله.
شبکه 3 سیما همراه ما هستن و از برنامه های این شبکه پربیننده میخواییم مطلع بشیم. آقای بلوکات سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای امیدی عزیز، وقتتون بخیر. خدمت سرکار خانم شعبانی و سرکار خانم قناعتی هم عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه. خیلی خیلی خوشبختم که امشب در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خوش آمدین به برنامه ما.
سلامت باشین، در خدمتتون.
خیلی متشکرم که همراهمون هستید. آقای بلوکات، از برنامه تازه در شبکه 3 شنیدیم، اما میخوام با جزئیات از شما خواهش کنم که کمی توضیح بدین چه برنامه هایی رو به زودی میتونیم شاهد پخششون باشیم یا در تدارک ساختشون هستید.
خدمت شما عرض شود که من جا داره که تشکر کنم ویژه از همه همکاران شما. سرکار خانم قناعتی هم همیشه خیلی مجدانه پیگیر برنامه ها هستن، ممنون زحمات شما و دوستانتون هستیم. ما توی شبکه 3 خب بر طبق روال گذشته هم که داشتیم، مسئله برنامه سازی و در حقیقت تولید با رویکرد سرگرمی همیشه یکی از دغدغه‌هامون بود و تجربه گذشته هم نشون داد که موضوعات مختلف رو اگر بتونیم در قالب برنامه‌هایی که سرگرم کننده است اگر داشته باشیم، میتونیم توی مخاطب عمومی موفق باشیم و بتونیم درصد بیشتری از مردم رو و بینندگان رو پوشش بدیم. ما یک برنامه سرگرمی با محوریت کتاب رو از چند ماه قبل در دستور کار قرار دادیم که خب الحمدلله مراحل پیش تولیدش گذشته، وارد مرحله تولید شدیم و همونطور که بینندگان عزیز و شنوندگان برنامه شما هم احتمالاً شاید دیده باشن در شبکه، ما الان تیزرش رو داریم میریم. برنامه‌ای که با محوریت کتاب و البته با رویکرد سرگرمی هستش داره تولید میشه با عنوان داستان شد. برنامه داستان شد با همون دغدغه همیشگی که به هر حال موضوع کتاب یکی از موضوعات مهم در حوزه اجتماعی و فرهنگی ماست و لازمه که هم مخاطب جوانی که شبکه 3 داره و هم عموم مردم رو بیشتر با این موضوع در حقیقت درگیر کنیم. البته خب رویکرد سرگرمی حاکم هستش با این برنامه. انشالله برنامه که پخش شروع شد مخاطبان عزیز ما خواهند دید که با یک رویکردی که خانواده ها و جوان ها بشینن لحظات مفرح و در حقیقت شادی رو با این برنامه داشته باشن و در این حال یک در حقیقت یک نگاه و از یک زاویه جدید و جذابی به مسئله کتاب نگاه کنند. انشاءالله خواهیم داشت. آقای دکتر سید بشیر حسینی اجرای برنامه رو بر عهده دارن و در حقیقت یک میز میزبان ها هم داریم که الان البته توی تیزر حتما عزیزان دوست عزیزمون جناب آقای جواد خیابانی رو دارن میبینن. تعداد دیگه از کارشناسا هم هستن که انشاءالله به موقعش انشاءالله در خدمتشون هستیم. این برنامه انشالله به زودی در کندکتور شبکه قرار خواهد گرفت. تلاش اونه که این فاصله رو هی کمتر بکنیم و در خدمت عزیزان باشه. نکته دوم برنامه پانتولیک هستش که سری جدیدش و فصل جدیدش داره کارهای تولیدش انجام میشه. همچنان آقای گلزار میزبان خواهند بود و اجرای برنامه رو بر عهده خواهند داشت. البته یه مقدار ساختارهای برنامه و جزئیات برنامه تغییر کرده که با توجه به سری قبلی که پخش شد و تجربه خوبی که وجود داشت تلاش شده تیم جدید در حقیقت تیم برنامه تلاش کرده که یک آیتم های جدید و در حقیقت رویکردهای نوعی رو در حوزه همون بحث پانتومیم و موضوعات دیگه‌ای که توی برنامه بود داشته باشه.
بله.
یه دغدغه دیگه هم که دوستان ما همیشه داشتن و بارها مورد اشاره قرار گرفتیم که در کنار حوزه سرگرمی و نیاز سرگرمی مخاطب جوان شبکه 3 موضوعات جدی جامعه به یک در حقیقت در یک قالب جذاب و یه در قالب یک برنامه پویایی در دستور کار شبکه قرار بگیری که احتمالاً حضرت عالی و دوستان دیدید ما با یک در حقیقت دوستان ما با یک جدیت بیشتری متمرکز شدن روی موضوعات مهم و در حقیقت کلیدی که در حوزه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی توی جامعه هست در قالب برنامه به اضافه یک آقای خسروی اجراشو بر عهده دارن. برنامه به صورت زنده هست، یه برنامه تعاملی هستش و مخاطبان با ارسال پیام و نظرات و دیدگاه‌های خودشون در حقیقت صفحه به صورت آنلاین میاد و قرار میگیره و الحمدلله رویکرد خوبی بوده که بازخوردامون هم بازخوردهای خوبی بوده. از کارشناسای مختلف دعوت کردیم، انشالله توی ماه آینده که ما مناسبت‌های مختلفی رو در پیش داریم، دانشگاه قدری فعالتر خواهند شد و روز دانشجو رو خواهیم داشت، انشالله این برنامه هم باز یه تکاپو و فعالیت بیشتری رو انشالله خواهد داشت.
بسیار خوب. برنامه داستان شد ارتباطی با کتاب باز نسیم نداره درسته؟
نه که
صرفا محورشون مشترکه.
داستان شد در حقیقت روی کردش و نگاهش یک نگاه سرگرمی هستش و در حقیقت اتاق فکرشون در حقیقت مستقل از قالب‌های مختلفی که سوالا تو این زمینه برنامه داشتیم یه قالب جدید رو آوردن. انشالله تلاش میکنیم که بتونیم یه ارتباط خوب و موثر رو با مخاطبان برقرار کنیم.
درسته. بعد مجری‌ها اساساً آقای بلوکات در شبکه 3 بر چه اساسی انتخاب میشن؟ مثلا همین برنامه داستان شد، آقای بشیر حسینی چرا به عنوان مجری فعالیت میکنن؟
ببینید خب طبیعتاً برنامه های مختلفی که تولیدش در دستور کار قرار میگیره یک اتاق فکر داره که مو اتاق فکر میشینه و گزینه های مختلفی رو بررسی میکنه با توجه به زمینه برنامه، با توجه به در حقیقت نوع موضوعاتی که در برنامه در دستور کار قرار میگیره. از طرف دیگه خب برنامه داستان شد مسئول گروه اجتماعی شبکه هستش. این دوستان میشینن و گزینه‌های مختلف رو بررسی میکنن، شاخص‌های رو تعیین میکنن، بر اساس اون شاخص‌ها در حقیقت نمراتی رو تخصیص میدن و بعد جمع‌بندی میکنن. علی‌القاعده یکی از شاخص‌ها ارتباط زمینه‌های مطالعاتی و زمینه‌های فعالیت اون افراد با موضوع برنامه است. از یک طرف هم تناسب خدمت شما عرض شود که میزبانان ما در برنامه‌های مختلف که خب حالا این قالب الان چند سالی هستش که در دستور کار شبکه قرار گرفته، تناسب اون میزبانان و مجری هم یکی از دغدغه‌هایی هستش که به اصطلاح ترکیب اجرای برنامه رو تشکیل میده و در نظر گرفته میشه. دوستان ما گزینه‌های مختلفی رو بررسی کردن، حالت‌های مختلف رو بررسی کردن. در نهایت آقای دکتر سید بشیر حسینی که هم تجربه حضور در برنامه‌های دیگه‌ای رو داشتن، هم خدمت شما شنید که به عنوان عضو اتاق فکر و هیئت اندیشه وز برنامه‌های دیگه بودن، به عنوان گزینه اصلی انتخاب شدن و با توجه به اینکه ایشون هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن، یه ارتباط خوبی هم با حوزه کتاب داشتن، در نهایت ایشون انتخاب شدن. انشالله امیدواریم که یه حضور موفقی هم در برنامه داشته باشه.
و در مورد پانتولیک با اجرای محمد رضا گلزار، خب همیشه بحث مباحث اقتصادی وقتی نام آقای گلزار به میان میاد مطرح میشه که دستمزد ایشون چطور فراهم میشه. توضیح میدین آیا اساسا سازمان صدا و سیما در این خصوص هزینه ویژه‌ای کرده یا اگر دستمزد ویژه‌ای پرداخت میشه از طریق دیگری تامین میشه؟
ببینید روال تولید برنامه خب در سازوکار ضوابط و در حقیقت مقرراتی هستش که هم سازمان صدا و سیما داره در تعامل با حامیانی که اقدام به تولید برنامه میکنن و در همین چارچوب برنامه مختلف شبکه 3 و از جمله برنامه در حقیقت پانتولیک هم انجام میشه و در چارچوب همین ضوابط و تفاوتی با سایر برنامه از این حیث نداره.
آها، یعنی دستمزد آقای گلزار هم تفاوتی نداره یا اینکه بالاخره حالا حامی مالی هستش
که خدمت شما شده که در گروه های برنامه ساز ما اتفاق میفته و حالا اگر به صورت خاص میخواین یک برنامه در رابطه با پانتولیک صحبت کنیم که حالا جزئیات بیشتری رو منم از دوستان سوال کنم که خدمتتون ارائه بدم.
حالا انشالله در فرصتی دیگه. اما خانم قناعتی هم از شما پرسش داره. خانم قناعتی بفرمایید.
خدمتتونم.
خدا قوت آقای بلوکات. این برنامه هایی که اشاره کردید، زنده باشید، متشکرم. این برنامه هایی که اشاره کردید خیلی من توجه کردم مبتنی بر سرفصل های سند تحول رسانه ملی بود. بله. و انواع و اقشار مختلف رو در نظر گرفته بودید. یک سوالی که برام پیش اومد این که در حال برنامه هایی مثل همین برنامه ای که پیش رو هست، چقدر به نویسندگان یا هنرمندانی که در روستاها هستن، در شهرستان ها هستن توجه میشه؟
بله، خدمت شما عرض شود که خب سند تحول که یک در حقیقت سند بالادستی است در تولید برنامه های تلویزیونی، در موضوعات مختلفی تاکید داره. یکی از اون موضوعات اینه که در حقیقت برنامه بایستی ارتقای محتوایی داشته باشه و اگر هم برنامه‌ای در حوزه سرگرمی تولید میشه، در کنار مسئله رقم زدن لحظات شاد و مفرح واسه خانواده ها و مخاطبان، بایستی یک موضوع خاص که جزء مسائل اصلی در حوزه، خصوصا حوزه فرهنگی جامعه است، رو بایستی پوشش بده و در نظر بگیره. خب برنامه مثل برنامه داستان شد مسئله کتاب رو در نظر داشته. یکی از موضوعات دیگه هم که شما فرمودین الان بحث عدالت، بله، عدالت رسانه‌ای و بهره‌مندی نقاط مختلف جغرافیای ایران عزیز ما از آنتن تلویزیون و همینطور اقشار مختلف و در حقیقت اقوام مختلف از تلویزیون هستش. این هم همچنان در دستور کار ما قرار داشته. اگر شما ملاحظه بفرمایید، مثلا در برنامه معلا که حالا من از این فرصتی که در اختیار من قرار داده استفاده کنم میگم، الحمدلله فصلی که مربوط به اعیاد شعبانیه هستش و در حقیقت در روال کار برنامه حسینی معلا قرار داشت، مراحل پیش تولیدش داره انجام میشه و دوستان ما شروع کردن. خدمت شما عرض شود که شما برنامه حسینی معلا رو مثلا اگر دیده باشید، پرداختن به آیین نقاط مختلف، آیین‌های در حقیقت دینی و عزاداری و همینطور شادی اقوام مختلف در حقیقت اقصانوات کشور در دستور کار قرار داشت و اومدن عزیزان ما از اقصانوات کشور، همینطور از کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی اومدن در برنامه محفل، همین طور بود، برنامه قرآنی محفل همین طور بود. لذا مسئله روستاها، مسئله شهرستانها و اینکه ما از توجه صرف به مرکز در حقیقت کشور که تهران باشه قدری در حقیقت عبور کنیم و اقشار مختلف و نقاط مختلف جغرافیایی پهناور کشور عزیزمون رو در نظر داشته باشیم، هم یکی از روچرده است. البته علی‌القاعده فقط این یکی دوتایی که الان در صحبت‌های بنده و سرکار خانم قناعتی بود نیستش. محورهای دیگه حوزه تحول داره توجه جدی به مسئله جذابیت، عمق بخشی به محتوا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی برای ارتقای کیفی برنامه‌ها هم از سرفصل‌های دیگه سند تحول است که حالا داریم تلاش می‌کنیم تا اونجایی که در بذاتمون است ان شاء الله تحقق ببخشیم توی برنامه.
بسیار خیلی متشکریم آقای بلوکات، خدا قوت به شما و همکاران در شبکه 3.
سرکار خانم شعبانی و خانم قناعتی هم تشکر می‌کنم
از
شنوندگان عزیز برنامه.
متشکریم، ان شاء الله که پربیننده باشه همه برنامه‌های شبکه 3 که شبکه جوانه.
ممنون شما،
زنده باشید. و دیگه باید خداحافظی کنیم با مردم عزیزمون هم، شنوندگان ارجمند استودیو 8. خیلی خیلی متشکرم که همراهمون بودید و برنامه امشب رو هم شنیدید. به نمایندگی از همه همکارانم به شما عرض میکنم خدا نگهدار.
مثل آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا